یه سینما معیار از رادیو گفتگو تقدیم میشه. ساعت 15:40 برنامه کوتاه عقیق رو خواهید شنید. پس از آن در ساعت 15:50 برنامه کوتاه دیگری رو میشنوید با عنوان در ساعت خورشید. ساعت 16 گفتگوی سیاسی رو تقدیم میکنیم و در ساعت 17 برنامه ترتیل قرآن تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهد شد. ساعت 17:16 برنامه کوتاه شمیم عطر رحمان رو میشنوید. 17:30 تقاطع فرهنگ تقدیم میشه و پس از آن در ساعت 18:30 برنامه ماه باران رو خواهید شنید. با این توضیح که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19 است. در ساعت 19:15 برنامه سیاست ایرانی تقدیم میشه. ساعت 21 برنامه ارغنون رو خواهید شنید که پایان بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگوست. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برای ارتباط از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35، و همچنین مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. امیدواریم که شنوندگان عزیز ما همچنان با ما در ارتباط باشند تا ما هم بتونیم با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیمتون بکنیم. متشکرم. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. در این ساعت توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه سینما معیار که به صورت مستقیم و زنده تقدیم حضورتون میشه.
صدا
سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته در آخرین پنجشنبه از ماه مبارک رمضان. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. ما در برنامه امروز قصد داریم که هم راجع به اکران عید فطر با شما صحبت بکنیم و هم برنامه‌ای که هفته گذشته راجع به فیلم برادران لیلا داشتیم و به حواشی یک ساله این فیلم پرداختیم و از رسانه ها هم متشکریم که برنامه هفته گذشته رو خیلی خوب پوشش دادند و خیلی برنامه هفته قبلمون مورد توجه قرار گرفت. امروز یک بخشی از برنامه رو اختصاص میدیم به نقد خود فیلم، راجب محتوای خود فیلم و داستانش با شما صحبت میکنیم که اون بحث رو کامل بکنیم. از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. اما مهمان عزیز این هفته سینما معیار که همچون هفته های گذشته داخل استودیو در خدمتشون هستیم، جناب آقای رضا اورنگ هستند، یار همیشگی و با وفای سینما معیار. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما همکاران زحمتکش و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
چه خبر آقای اورنگ؟ اوضاع احوال اکران جدید فیلم ها برای عید فطر اعلام شده. ما البته اینو گفتم دیگه، حالا ما یه تایمی رو اختصاص میدیم راجع به اون بحث هفته گذشته که بحث رو کامل بکنیم، ولی حالا برای شروع و مقدمه یه خورده راجع به شرایط سینما ها بگین. یکی دو تا فیلم مورد توجه قرار گرفتن، فیلم فسیل که دو هفته پیش صحبت کردیم، خب اون روند رو ادامه داده، حالا احتمالاً بتونه به اون عدد 100 میلیارد تومان برسه، هرچند که با تماشاگر کمتری هست، ولی به هر حال شاید اولین فیلمی باشه که این عدد سه رقمی رو به خودش اختصاص بده توی میلیاردی شدن. و کلاً حال روز چطوره اوضاع احوال؟
حالا وضعیت سینما که خب خوب نیست، دوست داریم خوب باشن.
بله،
ولی داشتم تو فکر میکردم، تو راهم فکر میکردم، خب وقتی ما فرض کن اکران نوروز داریم، تو یه روز فیلم ها اکران میشن، یه اکران فطر هم داریم، ولی سینما چرا در یک روز اکران نشد نکردن فیلم ها رو؟ یعنی بعضشون 26 اومدن، بعضشون 29 اومدن، 28 اومدن، یعنی انگار دل به خواب بود، یعنی دست پخش کننده بود چه روزی بیاد. مگه ابلاغ نمی کنن که مثلا فرض کنید چهارشنبه به چهارشنبه اکرانا عوض میشه؟
خب جنگ جهانی سوم که حالا به خاطر این انتشار نسخه ویدیویش بود که خب از شنبه اومد زودتر از بقیه فیلم ها. خب
بقیه قرار بود چهارشنبه نمیاد؟
نه میگم یعنی یه نظمی به هم خورد به هر حال دیگه.
نه نظم به هم خورد. جالب این که من خوندم که گفته بودن خود تهیه کننده ها روزهای مختلف رو انتخاب کردن که فیلمشون اکران بشه.
البته یه چیزی بگیم آقای اورنگ، ما اینجا شما خیلی جز از مدافعینی بودین که تاکید داشتین که آقا این شورای صنفی و اینا باید بره کنار، مثل که این سری اینجوری شده. آره
نه ببینید،
پخش کننده و سینما داره به این توافق رسیدن.
نه بس چیز دیگه است. این آقای حبیب اسماعیلی هم یه صحبت کرده بود، گفته بود که شورای صنفی تعیین نمیکنه، ما تعیین میکنیم. اگه شورای صنفی تعیین نمیکنه، خود آقای اسماعیلی تو شورای صنفی چیکار است؟ اونجا چرا حضور داره؟
نه حالا این به کنار، اصلا موزگیری افراد بزنیم کنار، الان این ترکیب اکران عید فطر چجوری محصل؟ چون شما در جریانی؟
ببین اکران عید فطر رو درسته آقای اسماعیلی گفته که ما تعیین کردیم،
سینمادارا و پخش کننده ها،
اگه همچه اتفاقی باشه که مورد پسند ماست و بعد اتفاق بیافته، چون بارها روش تکرار کردیم. ولی همینجا میگن که نه، شورای صنفی هم بوده، همکاری شده. الان قرارداد کجا بسته میشه؟ کی تعیین میکنه مثلا 4 تا 5 تا فیلمو؟ ممکنه مثلا شورای صنفی 5 تا فیلمو تعیین بکنه؟
یعنی منع قانونیه دیگه به نوعی.
حالا دیگه قانونی وجود نداره که، اگه قانونی بود هیچ موقع از این اتفاقا نمیافتاد. بعد پخش کننده ها
و... الان در شرایط فعلی بدون اینکه شورای صنفی نمایش بخواد چیزی رو تایید بکنه، با توافق صرف پخش کننده و سینمادار میشه اکران شکل بگیره؟
شدنی نیست، چون قرارداد بعد تو شورای صنفی
میگم مشکل قانونی پیش میاد دیگه.
پیش میاد دیگه، شما نمیتونید که الان خود سر بدین کار انجام بدی. اگر این کار قرار بود انجام بشه، شما مثلا ده ها فیلم پشت اکران دارید، چرا این اتفاق نیفتاده؟ مثلا پخش کننده میگه من این فیلمو میخوام اکران کنم، میگه من این فیلمو دوباره میخوام با هم دعوا کنم. اگر اون چیزی که ما بارها گفتیم در طی این سالها انجام بشه، فقط بین پخش کننده و سینمادار بشه، تمام مشکلات اکران حل میشه.
من خیلی عذر میخوام یه نقطه اینجا بذارم، ما ارتباط تلفنیمون با آقای ادوین خاچیکیان، یکی از کارگردانهایی که در اکران عید فطر فیلم دارن، فیلم کودکانه ای هم هست، بابا سیبیلو، ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای خاچیکیان سلام، به سینما معیار خوش اومدید. خب اگه دوستان
بگم...
آقای خاچیکیان صدای منو دارید؟
بله بله.
سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب صدا و شنوندگان عزیزتون.
خب آقای خاچیکیان، این فیلم کودکانه بابا سیبیلو اولین ساخته شماست که به اکران عید فطر رسیده، و خب شاید اولین سوال و پرسش راجع به این فیلم و خود شخص شما این باشه که حالا فرزند مرحوم خاچیکیان که خب سینماش برای خیلی از عاشقان سینما آشناه و با اون زمینه‌های حالا اکشن جنایی و اون سینمای مورد علاقش، شاید گزینه‌ای که حالا برای اولین فیلم انتخاب کردن یکم جای سوال باشه. البته خیلی هم اتفاق خوبیه، نه که بخوایم از این بگیم که چرا فیلم کودک ساختین، ولی خیلی جذابه اینکه چطور شما حالا با اون سابقه ای که از پدر در ذهن داریم سراغ یک فیلم در ژانر کودک رفتیم.
بله، من بخوام یه توضیح کلی بدم در این رابطه.
بفرم.
ببینید که فردی یا شخصی که علاقه مند به موسیقی باشه، در هر گونه ای از موسیقی، هر سبکی از موسیقی، حالا اون موسیقی خوب رو میشنوه یا دوست داره. ژانرهای سینمایی هم به نظر من به همین شکل هست. مهم اینه که اون چیزی که ایدهی که میاد ایده خوبی باشه. اون ژانر، حالا خب بله دوست فرمودین، پدر من خب تو ژانر.
آقای خاچیکیان من خیلی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، دوستان میگن کیفیت صدا خوب نیست، اگر احیانا روی اسپیکر گذاشتید، اگر که مقدوره از روی اسپیکر ورده.
روی اسپیکر نیستم، حالا اجازه بدید من ببینم، شاید ولوم هم یکم پایینه.
حالا اگر آره یه تغییری که خودتون میدونید بخوام کیفیت صدا رو ما بهتر تقدیم به مخاطبان سینما ایران.
چند لحظه تسلیت من.
آره میخوایم یه فاصله کوتاه بگیریم، ما برمیگردیم داخل استودیو، دوستان مجدد آقای خاچیکیان رو میگیرن، برمیگردیم داخل استودیو. آقای اورنگ بفرمایید، اون راجع به بحث شورای صنفی و حالا نقشی که توی چینش فیلم ها داره میفرمودید.
آره ما یه چندین سالیه که درگیر شورای صنفی هستیم، قرار شد مشکلات اکران حل بکنه، حل که نشود بدتر هم شد.
یه شورای عالی به وجود اومد،
شورای عالی که دیگه اصلا دیگه یه چیز خنده‌داری بود. یعنی بارا گفتم شما مثلا اصلا اکران فیلم ها مشکل نیست، ما با این کارا مشکلش میکنیم، یعنی شورای صنفی میریم مشکل میکنیم و یه شورای عالی اکران میاریم که میخوام بگیم کار مهمی انجام، یعنی یه توجیه میخوام داشته باشیم. یعنی الان شورای صنفی نمایش اومده، بعد توقع رفته بالا، هر کس که فیلمش ارائه میکنه میخواد که اکران بشه، دیگه رقابت وجود نداره. یعنی میگه من فیلمی ساختم، مجوز گرفتم و شورای صنفی باید برای من نوبت بزنه، من اکران انجام بدم. ولی وقتی که بین خود سینمادار و پخش کننده باشه، دیگه خون صاحب اثره که بعد بره با پخش کننده صحبت بکنه بتونه برای فیلمش اکران بگیره. یعنی توقعی نداره دیگه، از دولتی خارج میشه. حالا اگه نگیم کامل دولتی، شورای صنفی نمایش شبه دولتیه دیگه، سازمان سینمایی هم تو شورای صنفی نمایش نماینده داره دیگه، بنابراین کسایی که صاحب فیلم هستن توقع دارن فیلمشون اکران بشه. این اتفاقات میفته، یعنی هر از گاهی مثلا میان پخش کننده ها میگن که نه ما خودمون انتخاب میکنیم، مثل اکران عید فطر، بعد میگن نه اکران نوروز و مثلا شورای صنفی نمایش، یا بعضی جاها مثلا مشورت میگیم یا با سازمان سینمایی صحبت میکنیم.
آره اکران عید همیشه آره یعنی نظر سازمان سینمایی هم دخیل بده.
آره مثلا خاص اکران عید نکردن، یعنی گفتن تو اکران دیگه ما نظرخواهی میکنیم. این استقلال نیست، یعنی ما نمیتونیم بپذیریم الان این دلخواه ما هست که فقط پخش کننده و سینمادار دخیل باشن تو اکران، ولی همچه اتفاقی نیفتاده. الان اگه بخوان اگه مقررات خاصی، قانون خاصی هست، بیان بگن که اینطوری همه بر اون مدار برن، ولی همچه اتفاق نمیافته و شما همیشه درگیری دارید، مشکل دارید، دعوا دارید. الان یکی دو سالی که ما سر اکران نوروز دعوا نداریم یا اکران فد دعوا نداریم، ولی بقیه روزا شما همیشه دارای مشکل بودید دیگه، همیشه درگیری بود دیگه، همیشه میگفتن چون فلان کس تو خودش تو شورای صنفی نمایشه فیلم خودشو نمایش داده، چون فلان کس مثلا قدرت بیشتری داره اومده فیلم خودش رو نمایش داده. ولی اگه یک مرجع باشه، یعنی خود سینمادار و پخش کننده، دیگه این اتفاقات نخواهد افتاد. همیشه از قبل هم بود دیگه، معمولا سینما چهارشنبه فیلماشون عوض می‌کردن.
بله.
ولی الان دیدیم اتفاق نیفتاد. حالا می‌خوام وسط قبل از آقای خاچیکیان بیاد یه خاطری هم بگم. فکر کنم یکی از آخرین مصاحبه‌های من و آقای خاچیکیان، سامال خاچیکیان، تو روزنامه آریا بود اواسط دهه 70 که خود ادوین خانم اونجا بود، یعنی صحبت میکردیم، یعنی یه کوه تجربه اونجا بود، کنارش هم آقای ادوین خان بود، یعنی یه سری خاطرات سینما مرور شد، اتفاقات خوب مرور شد. سالها خبر نداشتم، حالا دیدیم که آقای چون یه فیلم ساخته، امیدواریم تو کارش هم مثل پدرش موفق باشه.
خیلی ممنون، فکر میکنم که ارتباطمون هم با آقای خاچیکیان مجدد برقرار شد. آقای خاچیکیان صدای ما رو دارید؟
بله بله. خب ما بله. صدای من بهتر شده؟
بله بله صداتون بله. بهتر.
آقای
ما داخل استودیو بله آقای اورنگ هستن که
من به خدمت آقای اورنگ هم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه صداشون رو شنیدم.
سلام خدمت شما آقای خاچیکیان.
قربان شما، سلامت باشید.
سلامت باشید. خب میفرمودید آقای خاچیکیان راجبه حالا این که چطور شد سراغ یک فیلم در ژانر کودک رفتید برای اولین کار.
بله خب من هر آموخته‌ای دارم از پدر، هر آنچه دارم از پدر تجربیات ایشونه. آویزه گوش من هست که کاری موفقه که کشش لازم رو داشته باشه، اون جذابیت های لازم رو داشته باشه، حالا در هر ژانری که مد نظر قرار بدیم، کما اینکه پدر در کنار کارهای موفق جنایی پلیسی یا اون کارهای تریلری که داشتن، کارهای ملودراما یا عاشقانه یا حتی کمدی هم ساخته پدر. با توجه به
ولی حضور ذهن ندارم کار راجع به کودک نکرده بودن، درسته؟
کار کودک نکردن، کار کودک نداشتن. خب کار کودک خیلی کار حساسیه و خب بابا سیبیلو این ویژگی ها رو داره، این جذابیت ها، اون کشش ها رو داشت و من تصمیم گرفتم بابا سیبیلو رو بسازم به عنوان فیلم اولم.
از مراحل شکلگیری کار میگید؟ فیلم نامه به چه صورت نوشته شد؟ از کی توجهتون جلب شد که حالا این کار رو، طبیعتاً فیلم نامه های دیگه ای هم بوده یا نه همین فیلم نامه رو فقط داشتین که انتخاب بکنید؟ چون معمولاً این اولین فیلمه خیلی مهمه برای فیلمسازا.
بله بله، تهیه کننده کار آقای احمد احمدی، دوست قدیمی و عزیز بنده هستن. قبل از اینکه حالا بخوایم همکاری حرفه‌ای بکنیم، به اتفاق ایشون این تصمیم رو گرفتیم و تو اون شرایط اولیه کرونا که میدونید چه سختی هایی بود برای تولید کار.
فیلم محصول 99؟
بله، همون سال اول کرونا ما اولین فیلم هایی بودیم که رفتیم توی تولید. تو خیلی شرایط سختی فیلم رو پیش بردیم، ساختیم، باز به اصطلاح میتونم بگم با هدینه به اصطلاح شخصی، نقش خصوصی کاملا بی هیچ حمایتی. و بالاخره بابا سیبیلو سر و شکل گرفت با یه تیم فوق‌العاده خوب، همراه، همدل، و فیلم خیلی سالم و شریفی شده به نظر من. حالا من به عنوان کارگردان نباید بگم، ولی فیلم سالم و شریفیه و جذابه برای
این سه سالی که
و کودک.
تأخیر افتاد در ساخت، در نمایشش علت خاصی داشت؟ زورتون نمیرسید اکران بکنید یا نه خودتون سلامتی؟
خب میدونید که ترافیک اکران فوق‌العاده سنگین بوده.
ترافیک آره، ولی خب تو همون، چون این داریم راجع به مقطع کرونا صحبت میکنیم، خیلی
بله.
تایما خب بود که خب خالی بود، همه دوست
بله
داشتن
خب
که
کرونا خودش خب شرایط مساعدی نداشت سینما توی زمان کرونا، اون اوجگیری کرونا، و حالا شرایط طوری رقم خورد. خب الان توی فرصت به نظرم مناسبی در عید فطر فیلم روی پرده رفته. بالاخره بیشتر من میتونم بگم این بار ترافیکی و فیلم هایی که پشت در اکران موندن خیلی سخته دیگه. بالاخره هر تیمی هم دوست داره که در بهترین زمان ممکن اکران کنه فیلمشو.
برای جشنواره فجر هم متقاضی بودید در همون سال، درسته؟
بله، ولی خب یه سری کارهای فنیش نرسید، متاسفانه نتونستیم حضور داشته باشیم.
بعد در حالا این زمانی که این فیلم رو شما می ساختید، از سینمای پدر، حالا اون خاطراتی که با ایشون داشتید، چیزی اصلا در این فیلم سهم داشته یا نداشته؟
من سعی کردم از تجربیات پدر، از اون چه که آموخته بودم، استفاده کافی و لازم و بایسته رو داشته باشم سر صحنه. اون چه که برای ایشون همیشه اهمیت داشته، اخلاق مداری، فضای کار در نهایت احترام، اینا رو من همیشه، یعنی تو طول کار رفتارهایشون با گروه، با عوامل، همش جلو چشم بود و سعی میکردم حداقل گوشه ای از اون رو خودم هم به نوبه خودم داشته باشم. چون واقعا یک گروهی داشتیم که خیلی تلاش کردن، خیلی زحمت کشیدن، از رأس کار خود تهیه کننده آقای احمدی تا همه عوامل.
و فکر میکنید پدر الان این نسخه نهایی فیلم رو ببینه، فیلم رو دوست خواهد داشت؟
باعث افتخار من میشه اگر ببینن و دوست داشته باشن. فکر میکنم فیلم آبرومند و تر و تمیز و
ستونداری شده.
بعد آقای خاشیکیان، این حالا اتفاقی که مخصوصا در سال گذشته و حالا مسائلی که برای سینماها پیش اومد و بحث اکران شاید ناخواسته و خارج از برنامه ریزی دوستان، یه رونق خیلی نسبی سینمای کودک پیدا کرد. یعنی ما شاهد فیلم هایی بودیم که برای کودکان ساخته شده بود و توی اون زمانی که حالا یه سری تمایلی به نمایش فیلمشون نداشتن، این فیلم ها اومدن و جز فیلم های پرفروش بودن. حالا میگم باز این بر وقت ما این لفظ پرفروش رو به کار میبریم، باید اینم ادامهش بگیم که این فروش ریالیه کافی نیست و ما باید مخاطبا تعدادشون بیشتر بشه، ولی توی اون شرایط گیشه‌ای که داشتیم فیلم های کودک، انیمیشن هایی فروش به نسبت قابل قبولی داشتن. وضعیت سینمای کودک رو خود شما چطور میبینید؟ اینها رو یه جرقه هایی میدونید یا فکر میکنید بالاخره ما میتونیم اون جریان سینمای کودکی رو که در دهه 60 داشتیم دوباره زنده بکنیم تو شرایطی که سینمامون حال روز خوبی نداره، حداقل این بحث سینمای کودک جا بیفته و بچه ها حداقل دست پدر مادرشون رو بگیرن بیارن تو سالن‌های سینما؟
بله، امیدوارم تداوم داشته باشه این اتفاق، اتفاق خوب. مخصوصا همجور که اشاره کردیم انیمیشن های خوبی اکران شد پارسال.
بله.
که واقعا در سطح استانداردهای خیلی بالایی قرار داشتن و مورد اقبال هم قرار گرفتن. ژانر کودک واقعا ژانر مهمیه، مخاطب هدفش بچه ها هستن، نوجوان ها هستن، حتی بزرگسالایی هم هستن که دوست دارن حالا مخصوصا انیمیشن رو. این مخاطب هدف رو باید جدی گرفت و تداوم داشته باشه این حرکت. اینم لازمش به نظر من حمایت، یه سری حمایت ها لازم داره فیلم ها یا انیمیشن های کودک.
حمایت در تولید، حمایت در اکران، در چه بخشی؟
تو همه میتونه در همه مراحل حمایت هایی صورت بگیره، خب چه بهتر. خب در اکران هم به نظر من یه نگاه ویژه‌ای میشه داشت، یک حمایت هایی میشه داشت، مثلا آموزش پرورش خودش، مدارس، اینا میتونن کمک کنن به اصطلاح شتابی بدن به حرکت اکران. حیفه واقعا ژانر کودک همجور که فرمودین تو دهه 60 خیلی پررنگ بود، بعدش خب فروکش کرده، الان یک موجی دوباره شروع شده، راه افتاده. امیدوارم که بتونه اون جایگاه قبلیش رو ژانر کودک به دست بیاره.
شما که با حالا پخش کننده و اینها، با مدارس و حالا مراکز آموزشی صحبتی که نداشتید برای حالا تماشای فیلم گرفتن، حالا بردن دانش آموزا به سینما؟
من خیلی به اصطلاح در لحظه اطلاع ندارم، ولی کن میدونم که تلاشایی شده چه از طرف پخش کننده چه از طرف خود آقای احمدی که بشه حرکت هایی کرد. امیدوارم که همکاری لازم انجام بشه.
بله، خیلی ممنون آقای خاشیکیان. اگر نکته باقی مونده ای هست یا نکته خاصی راجع به خود فیلم، که ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. اکران فیلم شروع شده و با توجه به تعداد سالن هایی که در اختیار هست که هنوز خیلی محدوده و سانس های مطلوبی که سانس هایی که پر مخاطب هستن، اونم اینا اگر افزایش پیدا کنه، من فکر میکنم اون اقبال نسبی هم که ما به دست آوردیم، بازخورد هایی که بوده، بهتر از این هم خواهد بود.
بله.
امیدوارم که تو روند اکران حالا شرایط روز به روز بهتر بشه برای فیلم
انشالله
و برای همه فیلم ها. من برای همه فیلم ها آدم دوست داره همه فیلم ها به نتیجه برسن و اکران موفقی داشته باشن.
بله، آقای اورنگ هم داخل استودیو یه نکته‌ای دارن که حالا میخوام با شما مطرح بکنم، بعد ما از شما خدافظی میکنیم. آقای اورنگ بفرمایید.
آقای ادمیخان خاچیکیان،
زبان
یکی از آدمای ماخوذ به حیاست، با اینکه هنر زیادی داره در چه در تدوین چه فیلمسازی، و دست راست پدر خدا بیامرزش بود و خیلی به مرحوم استاد خاچیکیان کمک کرد، همیشه کنارش بود چه در لحاظ کارهای فنی چه لحاظ زندگی. بله. یعنی همیشه دستش گرفته بود، کنارش بود، بهش کمک میکرد و هیچ موقع خودش به زبون نیورده.